Стаси Пайрам, Стаси Назар.
با سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های مجله خبری. آغاز جمع‌آوری کمک‌ها برای افغان‌های نیازمند به ویژه اطفال از سوی چندین نهاد امداد رسان در بریتانیا. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
بیشتر ما پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیه گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم میشود؟
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. همچنان گزارش داریم که چرا با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان برخی از هنرمندان اهل نقاشی دست به خودسانسوری زدن.
هیچ نوع فعالیت بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نکردن. هیچ نوع یک تعریف از هنر نقاشی اینها تانوز نکردن که باید چی در کدام حدود اینها فعالیت داشته باشن.
در مسائل بین المللی در مورد سرنوشت یک فعال حقوق بشر پاکستانی به شما خواهیم گفت که از سوی اردوی آن کشور بازداشت شده. فرشتن نگاه هست و ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. کانگرس امریکا برای ایجاد یک کمیسیون رأی داده تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را بررسی کند. تعیین شدن رؤسای محاکم از سوی حکومت طالبان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان از طریق بندر ترمز از ازبکستان به افغانستان کمک های بشری فرستاده. تفصیل خبرها. کنگرس ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه به ایجاد یک کمیسیون رأی داد تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ایجاد این کمیسیون بخش از بودجه دفاعی 768 میلیارد دلار ایالات متحده امریکا است که 89 سناتور با آن رأی مثبت و 10 سناتور دیگر رأی منفی داد. این بودجه دفاعی هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد و منتظر توشیح جو بایدن رئیس جمهور این کشور است. در کمیسیونی که قرار است پس از توشیح رئیس جمهور بایدن ایجاد شود، 16 عضو از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه شامل خواهند بود. خبرگزاری فرانس پرس گفته که این کمیسیون یک سال وقت خواهد داشت تا گزارش ابتدایی خود را تهیه کند و تا 3 سال آینده گزارش کامل خود را در مورد علت شکست امریکا در افغانستان فراهم نماید. گفته شده که این کمیسیون موظف است ارزیابی همه جانبه را در مورد جنگ افغانستان انجام دهد و پیشنهادات را در مورد عملیات‌های تکتیکی و استراتژیک در آینده هم ارائه کند. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روند خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را در ماه جولای امسال آغاز کرد و تا 30 آگوست همه قوای خود از افغانستان را پس از 20 سال حضور در آن کشور بیرون کرد. حکومت طالبان رؤسای 69 محکمه را تعیین کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه خود گفته که این رؤسا از سوی اسره محکمه گماشته شدند. این تعیینات جدید در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر از کندکاری، تبدیلی‌های مجدد و مسلکی نبودن مسئولان در برخی محاکم شکایت شده. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته که 293 تن از خبرنگاران در سال 2021 در 37 کشور جهان بازداشت بودند که این یک رقم بی سابقه در 20 سال گذشته است. این کمیته میگوید که 42 تن از خبرنگاران در سال 2021 در جهان و بیشترین تعداد در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان دیروز از طریق بندر ترمز ازبکستان به افغانستان کمک‌های بشری فرستاد. این بندر که از خاک افغانستان کمتر از 2 کیلومتر فاصله دارد، در این اواخر به یک ذخیره‌گاه عمده کمک‌های بشری به افغانستان مبدل شده. یونتسیار گفته که بندر ترمز در رساندن کمک به افغانستان نقش کلیدی دارد. روز چهارشنبه 40 تن کمک‌های بشری از طریق این بندر به افغانستان انتقال یافت. نماینده خاص امریکا برای افغانستان گفته که 1,000,000 دوز واکسین ضد ویروس کرونا از طریق برنامه کوواکس به مردم افغانستان کمک میکند. تام وست در توییت خود گفته که با این کمک جدید مجموع واکسین کمک شده از سوی امریکا به افغانستان به 4,300,000 دوز میرسد. او گفته که واشنگتن بر علاوه این واکسین کمک بشری 474,000,000 دلاری نیز به افغانستان کرده. در یک خبر دیگر میشنوید که وزارت صحت عامه افغانستان گفته که هنوز کدام مورد ابتلا به اومیکرون نو جهش یافته ویروس کرونا در کشور شناسایی نشده. اما این در حال است که مسئولان مهمترین شفاخانه تداوی کرونا در افغانستان میگویند که هنوز کت‌های تشخیص اومیکرون را دریافت نکردند. دکتران شفاخانه افغان ژاپن گفتند که نه تنها اینکه دستگاه‌های آزمایش ویروس اومیکرون را ندارند، بلکه به خاطر کمبود دستگاه‌های اکسیژن در وضعیت بحرانی قرار دارند و به بسیاری از مراجعین خود رسیدگی کردن نمی‌توانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از اعضای زن قوای هوایی سابق افغانستان از جامعه جهانی به خصوص ناتو و امریکا خواستار کمک شدند. آنها در پیام به رادیو آزادی درباره زندگی خود و خانواده های خود ابراز نگرانی کردند.
هیچ جای فراری نداریم. نمیتونیم از این مملکت بگریزیم، نمیتونیم در اینجا زندگی کنیم.
این از زن قوای هوایی سابق افغانستان می افزاید طوری که جامعه جهانی به ورزشکاران و هنرمندان و دیگران پناه داد، با آنها نیز پناه بدهد. آنها گفتند تاکنون نه تنها اینکه معاش خود را دریافت نکردند، بلکه زیر تعقیب طالبان هم قرار دارند. اما طالبان می گویند که شمار از نظامیان سابق را در صفوف خود جذب کردند. و نامزد سفیر امریکا برای پاکستان به مجلس سنا گفته که روی ضرورت مبارزه قاطعانه در برابر گروه های دهشت افغان چون شبکه القاعده، داعش، طالبان پاکستانی، جیش محمد و لشکر طیبه در پاکستان تاکید خواهد کرد. دونالد بلوم افزوده که امریکا و پاکستان در برابر القاعده، داعش و طالبان پاکستانی همکاری خواهند کرد، اما او تلاش خواهد کرد که اسلام آباد را به اقدامات قاطعانه در برابر لشکر طیبه و جیش محمد تشویق کند. رابطه امریکا و پاکستان به خصوص بعد از خروج سربازان امریکایی از افغانستان سردتر شده. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 25 قوس 1400 خورشیدی برابر میشه با 16 دسامبر 2021 میلادی. فرشته نگاست، ما شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که در آغاز هم گفتم، چندین نهاد امدادرسان در بریتانیا در حالی که فقر و تنگدستی در افغانستان رو به افزایش نهاده، جمع‌آوری کمک برای افغان ها به خصوص اطفال را آغاز کردند. این نهادها گفته که این ابتکار یک روزنه امید ولو نسبتاً کوچک برای نجات میلیون ها نفر در افغانستان ایجاد می کند. مؤسسات امدادرسان بین المللی می گویند که افغانستان به سوی یک بحران بی سابقه بشری در حرکت است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نهادهای خیریه عمده در بریتانیا تلاش‌های مشترک جمع‌آوری کمک برای 8 میلیون افغان که زندگیشان در خطر است آغاز کردند. این مؤسسات می‌گویند جمع‌آوری پول از مردم یک روزنه کوچک امید به سوی جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان می‌کشاید. این نهادهای خیریه بزرگ در بریتانیا می‌گویند زندگی 1,000,000 طفل در زمستان امسال در افغانستان در خطر است. در این مجموعه مؤسسات که به نام DEC شناخته می‌شود، کمیته نجات بین‌المللی بریتانیا، صلیب سرخ این کشور و نهادهای سیف ده چلدرن و کافود شاملند. آنها به مؤسسات کمک رسانی که برای مقابله با بحران اقتصادی، خشکسالی، گرسنگی و شیوع کرونا در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند، پول جمع‌آوری می‌کنند. میلیون‌ها افغان بعد از کاهش کمک‌های بین‌المللی، افزایش بیکاری و قیمت مواد خوراکی اولیه با خطر جدی گرسنگی روبرو‌اند. یک تن از بیجا شدگان داخلی در فرا به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 20 خانه هستیم. بسیار گشنه سرگردان غربات خود تکوریم سازمان ملل و توجه طرف مجرا بکنن.
همچنین یک تن از معلمان ولسوالی قیصار که حقیار تخلص می کند و چندین ماه معاش نگرفته چنین شکایت دارد:
این 4 ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نسیه گذشت کرده نمی تانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم می شود؟
مجموعه مؤسسات خیریه برتانیا DEC می گوید 8 میلیون نفر در زمستان امسال با خطر گرسنگی در افغانستان روبرو اند و به کمک نیاز دارند. این مؤسسات می افزایند که 1 میلیون طفل کمتر از 5 سال در 3 ماه آینده با خطر مرگ روبرو خواهند شد. مؤسسات خیریه برتانیا کمپاین جمع‌آوری کمک را با نشر اعلان‌ها در رادیو تلویزیون این کشور سر از روز چهارشنبه آغاز کردند. فونا مکشیلی رئیس عملیات کمک‌های بشردوستانه مؤسسه سیف دی چیلدرن میگوید یک فرصت کوچک کمک با افغان‌ها به وی دست داده است. وی میگوید که وضعیت در افغانستان بسیار ناگوار است و زمستان با سرعت جلوتر می‌آید. خانم مکشیلی می افزاید که حالات اضطراری را در مناطق مختلف جهان مشاهده کرده، ولی وضعیت افغانستان در واقعیت چنان ناگوار است که وی قبلا ندیده است. بسیاری مردم در افغانستان میان بیکاری و افزایش نرخ‌ها گیر ماندند. مؤسسات امدادرسان برتانیا روز چهارشنبه در حال کمپاین جمع‌آوری کمک را آغاز کردند که کمیته بین‌المللی نجات IRC پیش بینی کرد که افغان‌ها سال آینده نسبت به مردم دیگر کشورهای جهان با ناگوارترین شرایط فقر و تنگدستی روبرو خواهند شد و 97% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی خواهند داشت. IRC افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که با ناگوارترین شرایط بحران بشری روبرو خواهند شد. یمن و ایتیوپیا در این لیست بعد از افغانستان قرار گرفتند. دیوید میلیبند رئیس این کمیته از ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی خواستار شد که به وضعیت افغانستان اولویت دهند و آن را عاجل پندارند. ویکی اکین رئیس IRC در افغانستان میگوید وقتی که سال 2017 به این کشور آمد، فیصدی کسانی که در فقر زندگی می کردن 50% بود، ولی اکنون 97% شده است.
از جمع‌آوری آغاز جمع‌آوری کمک‌ها برای افغان‌های نیازمند به ویژه اطفال از سوی چندین نهاد امدادرسان در بریتانیا شنیدید. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت میکنند. پیام چند تن را در این مورد با هم میشنویم.
هر دکی خریده 3,100 را پا روغنشی بی دیگهش هر مشکلات است. بیای برای ده سرکات تظاهرات کنید کجا خود پرت کردی؟ افغانی هست یا چیز دیگه؟ سیال خود زمانی میڈیا هست، حد دمی جیب شما میڈیا هست، دمی هر جایی که ببینی میڈیا هست پخش کنید. یمی ساده ایمار حقایی مکسام کار میشم، یا غریب کار استم، زرن یوال استم، بیای برای ده سرک ما پیش میشم. شما از پوش مار کس که سوال داشت ما گپ میزنم، شما گوش بگیری.
همین سازمان ملل یا جامعه جهانی باید هم پولهای فریز شده، پولهای منجمد شده را به می حکومت بده تا ای که به مامورینش پیدا معاشاتشان پرداخته شه، تادیه شوه به او به اصطلاح پولی که مقروض هستن از ازبکستان و تاجیکستان بر برق داده شه. این مشکل سر مشکل افزوده میشه. امید است که جامعه جهانی از مردم افغانستان انتقام نگیره. با امید فردای روشن. سلام علیکم.
آقا برادر، این مردم افغانستان با چه حال و با چه روز برابر است؟ یک سیر روغن با 18-17 رسیده است، یک سیر گندم 320-25 است، یک سیر روز 3.5 است. این مردم از کجا میکنه؟
در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم، 15 سال میشونه که زندگی میکنم این ولایت هلمند. کارهای ساختمانی میکنم، اما فعلا نیست. 4 ماه میشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. باز ما یک اجماع جور کردیم مدود 600 یا 700 نفر در این طرف فلکه که جای مزدورکارات اینه میگه ما استاد هستیم، استاد میباشیم. بخاطر روزانه روز مزدوری میایه 200 کلدار که تل افغانی میشه آل روزانه. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیره با ما همکار باشین، با ما کمک کنین کمی ما صدای ما مظلوم و بیچاره رو یک جای بلند برسانن.
پیام چند تن از شنونده های رادیو آزادی در رابطه با وضعیت اقتصادی شان در افغانستان بود. شما هم اگر می خواهید که در این مورد نظریاتتان را و یا پیام هایتان را با رادیو آزادی شریک بسازین، شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124138 است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در ادامه برایتان از خودسانسوری نقاشان در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور خواهیم گفت، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم.
روزنامه وال استریت ژورنال با سرخط پس از حاکمیت طالبان، زنان و دختران افغان با فشارهای گذشته پدران و برادرانشان روبرو شدند، مطلب را نشر کرده است. روزنامه در آغاز عکس از مرجان امیری، یک کارمند پیشین وزارت داخله افغانستان که با روی کار آمدن دوباره طالبان کارش را از دست داد، نشر کرده. در ادامه آمده است، هنگامی که مرجان در اعتراضهای ماه سپتامبر زنان در کابل اشتراک کرد، طالبان او را لگدمال کردند و برایش هشدار دادند که اگر بار دیگر از خانه بیرون شود با گلوله به سرش می زنند. وال استریت ژورنال همچنان می نویسد، هنگامی که این بانوی 24 ساله با هراس زیاد به خانه بازگشت، با واکنش شدید پدرش روبرو شد. مرجان امیری بر روزنامه گفته است به خاطر مورد لتوکوب پدرش قرار گرفت که در اعتراضها اشتراک کرده بود. او افزوده که از هیچ کسی و هیچ چیزی در مقایسه با پدرش هراس ندارد. روزنامه به پیشرفت‌ها در بخش زنان طی 20 سال گذشته در شهرهای بزرگ افغانستان اشاره می‌کند و می‌نویسد که مرجان امیری با وجود مخالفت خانواده‌اش از پوهنتون فارغ شد، به کار آغاز کرد و قصد داشت روز دیپلمات شود. مرجان به وال استریت ژورنال گفته که با حاکمیت دوباره طالبان همه چیز تغییر کرد. اعضای خانوادهش با او این را هم گفتند که به زودی با خانه نشینی عادت خواهد کرد، چیزی که مرجان گفتان را نمیپذیرد و تا اخیر از حق خودش دفاع خواهد کرد. روزنامه دیلی تلگراف به وضعیت بشری افغانستان تمرکز کرده و نوشته است که 15 مؤسسه خیریه بریتانیا برنامه مشترک را برای جمع‌آوری اعانه به منظور جلوگیری از وقوع فاجعه در افغانستان آغاز کردند. به نوشته روزنامه، جنگ، خشکسالی، بیماری کووید و تحریم‌های بین المللی کشور را با حدود 40 میلیون جمعیت در آستانه فروپاشی اقتصادی و بحران بشری قرار داده است. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که بیش از نیم از جمعیت افغانستان دسترسی به غذای کافی ندارند و بیشتر کودکان با تهدید روبرواند. صالح سعید، رئیس اجرایی کمیته اضطراری حوادث در بریتانیا، به دیلی تلگراف گفته است که 8 میلیون تن در افغانستان در آستانه قحطی قرار دارند. به گفته آقای سعید، کودکان همه روزه جان میدند و بیش از 1 میلیون کودک که کمتر از 5 ساله هستند با خطر مرگ در ماهای آینده روبرواند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. 7:48 صبح به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از نقاشان، میناتورست ها و دیوارنگاران دست به خودسانسوری زدند و از فعالیت هنری دست کشیدند. شماری از آنان میگویند که رویکرد حکومت سرپرست طالبان در قبال هنر به ویژه صورتگری روشن نیست و به همین علت آنان فعالیت هایشان را متوقف ساختند. همچنین در بسیاری از نقاط کابل دیوارنگاری ها با رنگ سفید نماد پرچم طالبان تغییر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نقش دیوارنگاری های کابل پس از حاکمیت طالبان و با گذشت هر روز رنگ می بازد و جایش را بر رنگ سفید با نماد پرچم طالبان می دهد. دیوارنگاری هایی که توسط نقاشان متعدد در 20 سال گذشته نقش بسته بود، دید هر رهگذری را بر خود جلب می کرد و هر یک حامل پیامی بود. هنرسالار، نهادی که برای بیش از 6 سال در افغانستان برای ترویج دیوارنگاری تلاش کرده است، اکنون از توقف فعالیتش میگوید. زبیح مدبر، مسئول برنامه‌های این نهاد، میگوید که با روی کار آمدن طالبان تمام زحماتشان نقش بر آب شده است. او تاکید دارد که هیچ امیدی برای اثرگیری دیوارنگاری زیر پرچم طالبان وجود ندارد.
هیچ نوع فعالیت بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نکردند، چون هیچ زمینی مساعد نیست برشان و هیچ نوع یک تعریفی از هنر نقاشی اینها تانوز نکردند که باید چی در کدام حدود اینها فعالیت داشته باشند. دیگر در کل ممنوعیت خود اعلان کردند.
دیوارنگاری هنر به تصویر کشیدن نقش‌ها، شکل‌ها، نوشته‌ها، نماد و نشانه‌ها بر روی دیوار و مکان‌های عمومی عنوان می‌شود. ذبیح مدبر از طالبان می‌خواهد که برایشان اجازه فعالیت هنری بدهند.
آل هم علیه هیچ کسی نیستیم و نه علیه کسی کدام اعتراض داریم، اما با مردم خود هستیم. با مردم خود هستیم. ما اگر فعالیت اجازه داده شود بر ما در این شرایط هم میتونیم به شکل دیگر هم فعالیت خود داشته باشیم از این طریق، که متاسفانه این فضا مساعد نیست بر ما ایجا.
بیش از 4 ماه از حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت فعالیت نقاشان، مینیاتوریست‌ها و دیوارنگاران به شدت محدود شده است. این وضعیت دانشجویان رشته‌های هنر در افغانستان را نگران ساخته. آتنا سلطانی 21 ساله و دانشجوی سال 4 فاکولته هنرهای زیبا در پوهنتون هرات است. او حراس از این دارد که طالبان هنر نقاشی را محدود کرده و یا حتی دیپارتمنت نقاشی را حذف کنند. این دانشجوی هنر که بیشتر روی نقاشی چهره کار می‌کند، آینده هنر نقاشی با حضور طالبان را تیره و تار می‌بیند.
و جوری که به نظر میرسه و به گوش من رسیده، احتمال حذف 15 هنرها مخصوصا دیپارتمنت نقاشی وجود داره و احتمال این که حذف نشه حذف چندین مضمون از این رشته 100%. جوری که به نظر میرسه به طور کلی افکار نه همو افکار قبلیه و برخورد خوبی ندارن. از پاک کردن و پوشاندن با رنگ سفید نقشی های دیواری کابل گرفته تا خبر حذف فیگور چهره از مضامین 15 هنرها.
در 4 ماه اخیر بسیاری از آموزشگاه‌های هنر نقاشی نیز تعطیل شده است. طارق حبیبی از نقاشان دیگر کشور که از 20 سال بدین سو در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر صورتگری و نقاشی چهره را برای بیش از 2000 جوان دیگر فراهم کرده است. او میگوید از 4 ماه بدین سو کارگاه آموزشی است از فعالیت باز مانده و منبع عایداتیش رو به صفر گرایده است.
ما در 2 ماه یا 3 ماه اول کاملا بسته بود نهادهای ما و دشگاه ما، هم فعلا هم نیمه تعطیل و تعطیله و ما در قسمت فروش آثار کلا صفر شده. یعنی ما 6 ماه شده که حتی یک دونه تابلو هم ما دیگه در افغانستان فروش نداشتیم و بیشتر تابلوهای چهره که در بودش خود همه جمع کردیم، محدود کردیم. سفارش چهره اصلا نداریم، به قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
گروه طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی مخالف صورتگری انسان در هنر نقاشی بودند و آن را مخالف با ارزش‌های اسلامی می‌دانستند. اما در دوره کنونی حاکمیتشان تا کنون در هنر و صورتگری موضعشان را اعلام نکردند. خواستیم تا دیدگاه حکومت طالبان در مورد هنر نقاشی را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تماس و پیام‌های ما پاسخ نداد. او پیشتر در قسمت فعالیت موسیقی و سینما برای آزادی گفته بود که در چارچوب اسلام به این دو بخش اجازه فعالیت داده خواهد شد. با این وجود بیشتر نقاشان افغانستان به شمول ذبیح مدبر، آتنا و طارق حبیبی در شوک فروپاشی سری حکومت و تسلط طالبان بر افغانستان هستند و آنچه خودشان میگویند هیچگاه تصور این گونه فروپاشی سری را نمی‌کردند. نقاشان از طالبان می‌خواهند که اجازه فعالیت به هنرمندان را بدهند تا برای فرار از مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های هنری مجبور به ترک وطن نشوند. هرچند هم‌اکنون بسیار از هنرمندان از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
خانواده ادریس خطک، یک فعال معروف حقوق بشر در پاکستان، گفته که بعد از این که خطک از سوی اردوی کشور به زندان محکوم شد، از وی اطلاعی ندارند. آقای خطک که برای پایان دادن به پلیسی ناپدید شدن جبری پشتونها مبارزه میکرد، در نهایت خودش هم دچار این سرنوشت شده. بخش خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که با هم مشنویم.
خانواده ادریس خطک، یک فعال معروف حقوق بشر در پاکستان، میگوید بعد از اینکه وی از سوی محکمه نظامی به اتهام جاسوسی به 14 سال حبس محکوم شد، از وی هیچ اطلاعی ندارند. ادریس خطک 58 ساله از چندین سال به این سو برای معلوم کردن سرنوشت کسانی که جبری ناپدید شدند مبارزه می کرد. او در روز روشن سال 2019 از سوی ماموران استخبارات به یک موتر بالا کرده شد و به مکان نامعلوم برده شد. خانواده وی مدت 7 ماه نمی دانست که او در کجا به سر می برد و چرا بازداشت شده است. سپس اردوی پاکستان در یک اعتراف نادر پذیرفت که ادریس خطک را بازداشت کرده و به خیانت متهم شده است. اکنون خانواده و وکیل مدافع ادریس خطک می گویند که وی در یک محکمه سری نظامی با اتهام جاسوسی و سپردن معلومات حساس به استخبارات خارجی به 14 سال زندان محکوم شده، ولی هنوز هم معلوم نیست که او در کجا به سر می برد. نظامیان مجازاتی را که روز سه‌شنبه 14 دسامبر به وی داده شده اعلان نکردند و به خانواده وی از جزئیات دوسیه او نیز اطلاع داده نشده است. طلیعه خطک، دختر 21 ساله آقای خطک، به بخش مشال رادیو آزادی گفت: آنها اول پدرم را بازداشت و سپس ناپدید کردند. اکنون وی را به جرم محکوم کردند، ولی نگفتند که علیه وی چه شواهد دریافت کردند. تلیه خطک می افزاید که به خانواده وی رسما اطلاع دادن نشده، صرف یک افسر نظامی با بسیار عجله از طریق تلفن صحبت کرده است. تلیه می گوید که این افسر نظامی بدون جزئیات بیشتر گفته که جرم پدرش جاسوسی بود. وی می افزاید که از وکیل مدافع پدر خود نیز معلومات در مورد به دست نیاورده و 14 سال حبس به این معناست که پدرش که بیماری شکر دارد در 74 سالگی این مدت را تکمیل خواهد کرد. وکیل مدافع خالد آفریدی به رادیو مشال گفت که به وی هم درباره جزئیات محاکمه موکلش چیزی گفته نشده است. هرچند آقای خطک یک فرد ملکی است، ولی باز هم از سوی یک محکمه نظامی و آن هم عقب درهای بسته محاکمه شده است. وکیل مدافع خالد آفریدی دوبار خواستار محاکمه ملکی شده، ولی این تقاضا پذیرفته نشد. نهادهای حقوق بشر سری بودن محاکمه آقای خطک را تقبیح کرده، گفتند که وی از معیارهای محاکمه عادلانه و خانواده و وکیل مدافع وی از دسترسی به مراجع قانونی محروم ساخته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان از ابراز نظر در مورد خودداری کرده است.
اوس محل سمنګ د امن خونه کې نه نو د ما ځوان په خطر کې